رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. کاخ سفید گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ در ظرف دو هفته تصمیم میگیرد که به جنگ اسرائیل با ایران میپیوندد یا نه. کارولین لیوید سخنگوی کاخ سفید روز 19 ایون در نشست خبری پیام رئیس جمهور ترامپ را چنین خواند: پیامی مستقیم از رئیس جمهور دارم که به شما نقل قول میکنم. بر اساس این حقیقت که مذاکرات با ایران در آینده نزدیک شاید برگزار شود و یا نشود، من دو هفته آینده تصمیم خواهم گرفت که اقدام کنم یا نه. در این میان اسرائیل تهدید کرده است که حمله های بیشتر را به تاسیسات اتمی و ذخیره های موشک بالستیکی ایران انجام خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا در گذشته اعتراف کرده است که در مأوی موشک های ایرانی که به سمت اسرائیل حرکت میکردند کمک کرده است، ولی در حمله ها به ایران همراه نشده است. کارولین لیوید در کنفرانس خبری افزود رئیس جمهور راهی حل دیپلماتی با ایران را برتر می‌داند، اما هدف اصلی این است که ایران نباید به سلاح اتمی دست یابد. در عین حال او تاکید کرد که رئیس جمهور از استفاده از نیرو ترسین ندارد. نخست اسرائیل روز 13 میون تاسیسات اتمی و فرماندهان و رهبران عالی رتبه ایران را هدف گرفت و سپس ایران به این حمله ها جواب داد. یک سازمان حامی حقوق بشر که در واشنگتن قرار دارد گفته است در ایران 657 نفر کشته شدند. تعداد تلفات دقیق اسرائیل الان در دست نیست، ولی مقامات اسرائیل روز 20 ایون گفتند تعداد کشته شدگان در حمله های ایران به 25 نفر رسیده است. دادگاه ولایت ختلان دو ساکن این ولایت را با گناه قاچاق مقدار زیادی مواد مخدر به 20 سال زندان محکوم کرده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی در خبرگزاری دولتی خاور گفته است که محکوم شدگان فیروز حکمتوف و عبدالله حسین زاده به آن متهم می‌شوند قصد داشتند 102 کیلوگرم افیون و حشیش و آمفیتامین اینو متادول وارد کرده از افغانستان را بفروشند. نظر افراد محکوم شده و یا وکیلان دفاع آنها را در بیانیه نآوردند، ولی گفتند که 102 کیلوگرم مواد نشداری از گروه فراملی مصادره شده می توانست زیاده از 1 میلیون ساکن را مبتلای نشمندی گرداند. معلوم نیست که حکم دادگاه ختلان کی صادر شده است و کی این دو نفر دستگیر شدند. کمیته امنیت ملی عمدتاً بعد از چند روزی صادر شدن حکم در باره جنایت های سخت اظهاراتی رسمی می دهد. تاجیکستان که با افغانستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان 1300 کیلومتر مرز دارد، همچون یک راه قاچاق مواد مخدر به دیگر کشورها استفاده می شود. روسیه و اوکراین روز پنجشنبه از تبادل دیگر اسیران جنگ خبر دادند. هفته گذشته هم این کار را کرده بودند. تبادل اسیران بر اساس توافق صورت می‌گیرد که دو طرف در شهر استانبول ترکیه اول ماه ایون به دست آوردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین عکس را با اسیران تبادل شده نشر کرد. با نوشته وی، روسیه سربازان گارد ملی و مرزبانان اوکراین را رها کرده است که بیشترشان از سال 2022 در اسارت بودند. آنها در قلمروهای ولایت‌های دونیتسک، لوگانسک، زاپوروژیه، خارکوف، سومی، چرنیگو و کیف می جنگیدند. پیشتر از این وزارت دفاع روسیه هم درباره تبادل اسیران خبر داد، ولی هیچ یک از طرف‌ها تعداد اسیران عوض کرده‌شان را نگفتند. انتظار می‌رود تعداد اسیران تبادل شده بعد از پایان یافتن جریان آن که به قول زلنسکی ممکن است روزهای 20 و یا 21 ایون خاتمه یابد اعلان شود. اما از عکس‌های نشر شده برمی‌آید که صدها نفر سرباز را آزاد کردند. چند پیش تبادل جسدهای سربازان تلف یافته در جنگ صورت گرفت. روسیه با اوکراین 6000 جسد را برگرداند، اوکراین 10 نفر را. دادگاه ناحیه رودکی یک کارمند سابق شبکه برقی ناحیه را برای قلابی و از خود کردن پول مشتریان جزا داده و از حق کار در این اداره محروم کرده است. دادگاه روزی 16 میون با نشر یک بیانیه رسمی گفت ناظر این اداره فقط در مدت نیم سال کار 36000 سومانی و یا $3600 حق پول برق را به جیب خود زده است. دادگاه نام و نسب این فرد 32 ساله را آشکار نکرده و از او فقط ایم و ساکن شهر دوشنبه نام برده است. به قول دادرس حاکم بیگ زیازاده، از ماه می تا ماه سپتامبر سال 2024 فردی محکوم شده پول بعضی از مشتریان نیروی برق از دهه شهرستان جماعت دهات گلستان را جمع آورده به جای سپردن به اداره به منفعت خصوصیش استفاده کرده است. در بیانیه دادگاه آمده است مبلغ های با راه فریب و استفاده از مقام دولتی به دست آورده اش را برای خوشحالیش در طربخانه ها و مرکز های دلخوشی صرف کرده است. دادگاه با نظرداشت این همه و برقرار کردن ضرر جبر دیدگان، ناظری سابق شبکه تقسیم برق را جریمه بسته و از حقوق اشغال وظیفه هایی که به مالکیت و پول سر و کار دارند محروم کرده است. شکایت از تقلب کاری در سپردن پول نیروی برق در تاجیکستان سالها با صدا می دهد و آن را یک سببی بی دلیل زیاد نشان دادن قرض مردم از شرکت برق تاجیک می دانند. کار تا به حدی رسید که چند پیش در تاجیکستان برای تقلب در استفاده از نیروی برق جزای جنایتی تعیین کردند. و پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در مسابقات قهرمانی جودای جهان در شهر بوداپشت مجارستان در وزن سنگین مدال برنج به دست آورد. تیموری 27 ساله که در روز آخرین مسابقات روز 29 ایون در وزن 100 کیلو با سبقت از دوره دیوم پرداخت، رقیبش سیونگوب لی 25 ساله را از کره جنوبی شکست داد. تیمور در دوره دوم بر مولی بورچاشویلی 24 ساله از آستریا پیروز شد و سپس رقیبش از مغولستان را هم شکست داد و به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافت. اما تیمور رحیموف در دور نیمه نهایی از اینال تسایو 27 سال از فدراسیون بین المللی جدا ناکام شد. رحیموف برای مدال برنجی بر اوشنگ کوکاروی 33 ساله از آذربایجان غالب آمد. این اولین مدال تیمور رحیموف در مسابقات قهرمانی جدا در جهان به شمار می رود. به این ترتیب پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی انفرادی جهان میانی بزرگسالان در بوداپشت سه مدال یک نقره و دو برنج گرفتند که این نتیجه بهترین در تاریخ جدایی تاجیکستان است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانش را می دانید azadi.org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همین باو در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
5 ساکن دوشنبه را برای ترغیب سلفیه زندانی کردند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. یک دادگاه دوشنبه 9 ساکن محله درواز در این شهر را با گناه افرادگرایی و تاسیس سازمان افرادگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت های گوناگون زندان محکوم کرده است. به قول مفتشان کمیته امنیت ملی، این افراد در بین مردم محله شان عقیده های جریان سلفیه یک رویه تندگرای اسلام را ترغیب میکردند که دادگاه عالی تاجیکستان آن را ممنوع اعلان کرده است. چندی از خویشاوندان محکوم شدگان برای آزادی گفتند که در محاکمه در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی روز 17 ایون صورت گرفته است، دادرس 5 نفر را به افرادگرایی، تاسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن ادوات دینی و مذهبی گناهکار دانسته، از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. 4 نفر دیگر به قول مصاحبه دیگر رادیو آزادی برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه تحمل در زندان محکوم شده. خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده، گفتند که پیروی سلفیه نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 ایون نام 17 نفر ذکر شده است که به قول مفتشان کمیته امنیت ملی تاجیکستان از اعضای جریان دینی اکستریمیستی سلفیه می باشند و پیوسته میان ساکنان محله فکر و عقیده های این جریان را تشویق و ترغیب می نموده. در پرونده آمده است که 8 نفر دیگر متهم به جنایت یا در روسیه قرار دارند و جای اقامتشان معلوم نیست. بسیاری از این افراد که زادگان جماعت یزگلام هستند در ماه مارس امسال در محله درواز در دوشنبه دستگیر شدند. متهمان به جنایت را ماه مارس امسال در محله زیستشان دستگیر کردند و آن زمان گزارش می شد که تعداد بازداشت شدگان نکمتر از 20 نفر است. مقامات انتظامی تاجیکستان از آن زمان تا کنون خبر رسمی در این باره نشر نکردند و هم نگفتند که ساکنان محله درواز که اکثر جوانانند به چه متهم می شوند. اما در پرونده جنایی گروه 9 نفری آمده است که آنها بر علاوه ترغیب جریان سلفیه سیاست های حکومت تاجیکستان را تنقید می کردند که مخالف به دین است. در پرونده آمده است نامبردگان شخصانی را که برای نمازگزاری به مسجد تشریف می آوردند سرزنش نموده، ابراز می نمودند که خواندن نماز در مسجدهای جمهوری تاجیکستان درست نیست، چون که ملاها همه درباری بوده، درباره سیاست داخلی و خارجی و دیگر پیشروی های حکومت رحمانوف سخنرانی می کنند و به خلق اصل دین را نمی آموزند. ظاهرا با نظرداشت حساسیت موضوع با کلان دفاع متهمان به جنایت هم تاکنون درباره نظر زیر حمایه های خود چیزی نگفتند. همه بازداشت شدگان زادگان یزگلام جماعتی در ناحیه ونج هستند که در پایتخت و گوشه های دیگری تاجیکستان کار و زندگی میکنند و بار اول نیست که به طور گروهی بازداشت و زندانی میشوند. ماه دکمبر سال گذشته دادگاه عالی 31 ساکن جماعت را با گناه های گوناگون از جمله عضویت در سازمان تندروی انصار الله از 2 تا 23 سال محکوم کرده بود. سازمان های حامی حقوق پیوسته حکومت و مقام تاجیکستان را تنقید میکنند که با بهانه مبارزه با افرادگرایی و تروریسم حقوق مردم و بخصوص حقوق مذهبی مردم را پایمال میکند. کمیسیون بین المللی امریکا درباره آزادی های دینی هم هر سال تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق مذهبی مردم تنقید کرده و آن را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است.
آیا اسرائیل می تواند تاسیسات غنی سازی فاردا را هدف گیرد؟ اگرچه گمان زنی ها در این باره زیاد شده است، کارشناسان شبهه دارند که حتی بمب های نفوذ کننده آمریکایی توانند به مستحکم ترین تاسیسات اتمی ایران برسند. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. نزای اسرائیل و ایران پر از فرضیه های غیر قابل پیش بینی است. آیا این احتمال هست که حمله های هوایی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران سبب اخراج ماده های رادیواکتیو کشنده شود؟ آیا هجوم اسرائیل ممکن است به یک جنگ برای تغییر رژیم ایران تبدیل یابد؟ آیا احتمالش هست که آمریکا وارد جنگ مستقیم با ایران شود؟ در این میان تخمین و گمانه‌زنی های رسانه ها درباره یک سناریوی مخصوص بسیار زیاد شده است و درباره تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم فاردا. بخش های مهم و اساسی برنامه اتمی ایران زیر زمین هستند و فاردا یکی از مهمترین آنهاست که در ولایت قم تقریبا 150 کیلومتری جنوب تهران جایگیر شده است. تاسیسات غنی‌سازی فاردا در زیر کوه است و در یک شبکه مستحکم نقب ها که برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساختند. وجود این تاسیسات را سال 2009 باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در یک بیانیه مشترک فاش کردند. اوباما آن زمان گفت ایران حق دارد از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز برای نیازهای انرژی مردم خود استفاده کند، اما اندازه و ترکیب این تاسیسات با یک برنامه صلح‌آمیز مطابقت نمی کند. بعد همین تهران وجود فاردا را تصدیق کرد و در نهایت بر طبق سازش اتمی ایران با قدرت های جهانی با نام برجام فعالیتش محدود شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری خود با پیش گرفتن معرکه فشار حد اکثر به ایران کشورش را از سازش بین المللی اتمی با تهران بیرون کرد. ایران هم در جواب فعالیت های اتمی خود را گسترش داد. اگر به زمان حاضر برگردیم، بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، فاردا اورانیوم غلیظ 60% تولید میکند که قدم بزرگ در راه استحصال اورانیوم غلیظتر و ضروری برای بمب اتمی است. هزر ویلیام، مدیر طرح مسائل هسته‌ای و پژوهشگر مرکز مطالعات رهبردی و بین المللی واشنگتن، پس از آغاز حمله های اسرائیل به ایران در تحلیل نوشت، وضع فاردا در حال حاضر یا پس از حمله های بعدی برای آینده برنامه های اتمی ایران حیاتی است، چرا که تصور می شود این تاسیسات می تواند غنی سازی را از 60% تا به 90% لازم برای اسلحه افزایش دهد. و افزوده است نگرانی دیگر این است که شاید فاردا یکی از مکان های باشد که ایران اورانیوم 60% غنی شده را انبار کرده است یا ذخیره هایش را به اینجا آورده باشد. بنابر ارزیابی های آژانس بین المللی انرژی اتمی، به اسرائیل میسر شده است تاسیسات زیرزمینی غنی سازی نتنز را هدف گیرد. مشخص نیست در آن حمله از کدام نوع اسلحه استفاده بردند، اما ارتش اسرائیل بمب های دارد که می توانند قبل از ترکش به زیرزمین نفوذ کنند. بر اساس تحلیل ویدیوها از منبعهای باز که برای محو حسن نصرالله رهبر حزب الله پارسال استفاده شدند، نشریه نیویورک تایمز به این خلاصه آمده است که هواپیما بمب‌های 900 کیلوگرمی ساخت آمریکا را استفاده کرده است که ابزار ایلاوگی آن را به سمت هدف راهنمایی میکند. این بمب‌ها را بمب‌های نفوذکننده مینامند که چند بنای استقامتی چند آشیانه را در بیروت به خاک یکسان کردند، اما تاسیسات فاردا هدف آسانی نیست چون در زیر زمین قرار دارد. همین موضوع باعث موج گمانه‌زنی‌ها پیرامون استفاده احتمالی از یک بمب شده است که اسرائیل ندارد و گمانه‌زنی‌ها درباره بمب نفوذکننده عظیم GBU-57 که فقط در اختیار ارتش آمریکا است. بر طبق یک مقاله آژانس کاهش تهدید دفاعی در وزارت دفاع آمریکا که سال 2007 نشر شده است، این بمب نفوذکننده 3600 کیلوگرمی برای نابودی اهداف مستحکم و زیرزمینی مثل پناهگاه‌ها و نقب‌ها طرح‌ریزی شده است. در گزارشی از دفتر ارزیابی عملیات‌های وزارت دفاع آمریکا آمده است که بمب افکن B2 اسپریت یگانه هواپیمایی است که می‌تواند آن بمب وزنی بیشتر از 13 تنه‌ای را حمل کند. اما آیا اینکه این بمب عظیم را می‌توانند برای ویران کردن فاردا به کار برند و آیا می‌تواند آن را از کار بیاندازد همچنان در حد فرضیه باقی مانده است. گرچه لحن ترامپ در روزهای اخیر درباره ایران تندتر شده است، اما هنوز مشخص نیست آمریکا مستقیما وارد عملیات اسرائیل و بمباران ایران می‌شود و آیا B2 را آمریکا برای هدف گرفتن فاردا می‌فرستد یا نه. علاوه بر این در بحث‌های رسانه‌ها اکثر وقت یک مسئله مهم و مسئله استفاده از این نوع اسلحه کنار می‌ماند و بحث درباره قدرت ویرانگری آنها. با عنوان مثال ارتش اسرائیل برای استفاده از بمب‌های 900 کیلوگرمی و دیگر نوع‌های اسلحه در نوار غزه در جامعه بین‌المللی تنقید شده است. حامیان حقوق بشر میگویند استفاده چنین اسلحه‌های وزنین در محل‌های سرحالی که میتواند مردم را یکسره بکشد خودسرانه و بیش از حد است. دفتر حقوق بشری سازمان ملل سال گذشته گزارشی را درباره 6 حمله ارتش اسرائیل در غزه نشر کرد که به گفته سازمان ملل سبب مرگ بیش از 200 غیر نظامی شدند. فردا در محله سرودام جایگیر نشده است و مقایسه درگیری هم چندان موافق نیست، اما برخی کارشناسان همچنین شبهه دارند که حتی یک حمله موفق با فردا هم حتما برنامه هسته ایران را به عقب می‌اندازد. مارک فیتزپاتریک از مؤسسه بین‌المللی مطالعات رهبردی در تحلیل نوشته است کارخانه غنی‌سازی زیرزمینی فردا در شب نخستین حمله آسیب ندید، اما ممکن است در عملیات ادامه دار که نتانیاهو همان صبح در سخنرانی تلویزیونی وعده داد هدف قرار گیرد. مشخص نیست آیا اسرائیل توانسته است 604 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% را که ایران تا امروز تولید کرده است نابود کند یا نه. این مقدار اورانیوم غنی شده را اگر تا به حد 90% غلیظ کنند از آن می توانند دست کم 10 بمب اتمی بسازند. این ذخیره قابل انتقال بوده و با مشخص شدن برنامه بمباران اسرائیل اولین کاری که می توانستند در ایران کنند پنهان کردن همین ذخیره بود. بر عباره دیگر بمب های نفوذ کننده می توانند در سرخط خبرها باشند، اما شاید نتیجه ای را که از آنها انتظار دارند ندهند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاهی ولایت ختلاندو ساکین این ولایت را با گناه قاچاق مقدار زیاد مواد مخدر و 20 سال زندان محکوم کرده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی در خبرگزاری دولتی خاور گفته است که محکوم شدگان فیروز حکمتو و عبدالله حسینزاده به آن متهم شوند که قصد داشتند 102 کیلوگرم افیون و حشیش و انفی متامین و متادول وارد کرده از افغانستان را بفروشند. در بیانیه کمیته همچنین آمده است اعضای دیگری گروه ترانس ملی نشعه جلاب زاکروف اعظم اسکندروویچ سال تولدش 1990 زاده و استقامت کننده ولایت ختلان، عین زمان همچون مهاجر در حدود ایالات متحده آمریکا بوده در جستجوی رسمی قرار دارد. نظری افراد محکوم شده یا وکیلان دفاع آنها را در بیانیه نآوردند، ولی گفتند 102 کیلوگرم مواد نشآوری از گروه جنایتی فراملی مصادره شده می توانی زیاده از 1 میلیون ساکن را مبتلای نشأه مندی گرداند. معلوم نیست که حکم دادگاه ختلان کی صادر شده است و کی این دو نفر دستگیر شدند. کمیته دولتی امنیت ملی عمدتاً بعد از چند روزی صادر شدن حکم درباره جنایت‌های سخت اظهارات رسمی می‌دهد. تاجیکستان که با افغانستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان 1300 کیلومتر مرز دارد، همچون یک راه قاچاق مواد مخدر به دیگر کشورها استفاده می‌شود. 4 روز پیشتر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از بازداشت یک گروه 5 نفره خبر داد که به قول کمیته 180 کیلوگرم مواد مخدر را از افغانستان قاچاق کردند و می‌خواستند به خارج برده فروشند. Thank you.
دردم از یار است و عشقم خداست، بگذرت ایام هجرانی ما، چو از میان رفتی با دل مباز، جان از میان رفتی با دل مباز. لکتم ای لکتم عمر من رفته،
که بیماران سیل یا ایدیزی یعنی سپید آشکار کرده نمی شوند، نه تنها آنها از طبابت دور می مانند، بلکه به بیشتر پهن شدن این بیماری های خطرناک سبب می گردند. این است که دیدبانی یا منیتارینگ این بیماری ها در تاجیکستان یکی از بخش های اساسی کمک های امریکا را تشکیل می داد. این یاری ها تا ماه ینور سال 2025 به واسطه آژانس رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID رسانده می شد. اکنون با قطع سرمایه گذاری نهادهایی که جامعه را از خطر سیل و ایدیزی حفظ میکردن با مشکل روبرو شدن. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. اساسیت همکاری برای بازداشت سیل در تاجیکستان یکی از آنهاست. این تشکیلات از سال 2022 با کمک USAID در کولاب، واسه، فرخار، مومن آباد و همدانه بیماران سیل را پیدا کرده راه های طبابت را به آنها میاموختن. نمایندگان این سازمان تنها سال 2024 در 5 شهر و ناحیه ختلان قریب 600 گرفتار سیل را پیدا کردند. اکمل خدایبردیف نماینده این تشکیلات میگه که آنها خانه به خانه گشته بیماران سیل را پیدا می‌کردند. به گفته خدای بردیف، یکی از پیامدهای خیلی منفی قطع کمک‌های USAID مشکل در پیدا کردن بیماران سیل است.
یکی از پیامدهای میتوان گفت خیلی منفی که الکی را هم از جانب تمام جامعه تا یک درجه اعتراف شده است، این تأثیری همین قطع گردیدن مبلغ گذاری ها از جانب خب دونوران در سمت دریافت است. یعنی نگاه کنید، اگر 598 نفری که ما دریافت کردیم در دوام تنها یک سال، اگر مبلغ گذاری که از 5 نوحیه، فقط 5 نوحیه، اگر مبلغ گذاری که کم شد، پس همین دریافت کم می شود. دریافت که کم شود، علاکه پیشگیری سرایت سیل تا یک درجه مشکل می شود. هرچند که خب ما 5 برنامه ملی داریم، 5 برنامه ملی حمایت اهالی از بیماری سیل داریم که خیلی خوب پرقوت شده از دستگاه های نوترین مرکزی جمهوریوی حمایت اهالی از بیماری سیل و از جمله در مرکز های ناحیوی دارند. لیکن هنوز هم ضرور است که جامعه هم جلب کرده شود تا سمرانوکی فعالیت های سمرانوکی در سمت دریافت بیماری سیل زیاد کرده شود.
یوسعید سال 2023 اعلام کرد که برای برطرف کردن بیماری سیل در تاجیکستان 20 میلیون دلار اختصاص داده است. نمایندگان یوسعید همان وقت گفته بودند که برای معین کردن هر یک نفر گرفتار بیماری سیل، توابط شخصان نیازمند و پیشگیری پهنشوی این بیماری به تاجیکستان کمک میکنند. نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند که یوسعید یک از شریکان اساسی آنها در مبارزه با بیماری سیل بود. اسلیدین رجبوف، معاون دیکتور مرکز جمهوری حمایت اهالی از بیماری سیل، بر رادیو آزادی گفت برنامه یوسعید برای بیماران سیل مبلغ جدا نمیکرد.
برای بیمار گفتن مبلغ جدا نمیکرد. برنامه یوسعید مطالبه کارهای تشکیلی کتی دستگیری میکردن و مثال منیتورینگ برنامه چوپی نهادهای اطلاعاتی دستگیری متخصصان در رفت تشخیص بیماری سیل. یعنی کارهای تشکیلی کتی تحلیلاتهای موسی رنگین رقمی پرتتیوی داشتیم در شهر مویو که دستگیری یوسعید قدید جماعت به جماعت میگردون و برای دریافتی سری رفتی مقصد استفاده میبودن دستگیری میکردن.
تاجیکستان به فهرست 30 کشور شامل می شود که از جانب سازمان جهانی تندرستی همچون دارای حالتهای وزنین بیماری سیلی با دارواری استوار و بیماری سیلی با دارواری‌های سرشمار استوار معین گردیده است. سال 2024 در تاجیکستان 4500 مورد گرفتاری به بیماری سیل آشکار شده است. نگرانی اساسی جامعه شهروندی این است که با قطع کمک‌های یوسعید پیدا کردن بیماران سیل در کشور کم می شود. اکمل خدایبردیف، نماینده اسوسیاسیون همکاری بازداشت سیل در تاجیکستان، میگوید
همه تحلیل ها نشان میدهند که دریافت بیماری سیل بعد قطع گردیدنی خب مبلغ گذاری بیرونه به طور چشمرس کاهش یافته است.
یوسعید در بخش تندرستی تاجیکستان تنها برای مبارزه با سیل کمک نمیکرد. یک بخش مهم کمک های این سازمان یاری به گرفتاران سپید بود. از جمله با کمک یوسعید تست ها برای آشکار کردن ویروس نارسایی مسئولیت بدن خریده می شد. پولاد جمالف، رهبر تشکیلات جمعیت سپین پلیوس، می گوید
این ریسکه استانوفکا انا موجه پریویستی کلکیم نگاتیتیونی پاسلیسیم شتو گسودارس
با یک بارگی قطع کردن سرمایه گذاری می تواند به نتیجه های منفی آورد. رساند که دولت شاید در مسئله سرمایه گذاری به چنین معرکه ها از بودجه کشور سر وقت رسیدگی نتواند، به خاطر آن که باید از روی نقشه دوره به دوره آماده شود. این پیش از همه به سازمان های جمعیتی که از حساب گرند های بین المللی کار میکردن تأثیر منفی میرساند. این میتواند به آدمان مشکل ایجاد کند، زیرا سازمان که فعال بودن نمیتواند خدمت رسانی های آن هم برای قشر آسیب پذیر و سرایت یافتگان ویروس نارسایی مسئولیت بدن قطع میشود.
Наиболее подверженных, скажем, возможности заражения и инфицирования ВИЧ.
Азиза Хамидова, рахбари барномаи мубориза бо СПИД дар Тоҷикистон, моҳи май гуфта буд ки агар маблағгузории барномаҳои мубориза бо СПИД аз ҷониби Амрико барқарор ва ё табдил нашавад, пешрафтҳое ки дар ин самт дар Тоҷикистон то ҳол ба даст омадааст, осеб мебинад. Ба гуфтаи хонум Хамидова, бидуни идомаи маблағгузории мушкили ҷиддӣ дар самти ташхис ва муоина, табобат ва нигоҳбини беморони гирифтори ин вирус эҷод мешавад ки давоми سالهای زیاد به یک دستاورد ساحه طبی تاجیکستان تبدیل شده بود. مقامات در تاجیکستان پیشتر گفتند بعد بازداشته شدن ارائه یاری‌های یوسعید باید در فکر پیدا کردن سرمایه‌های نو شوند، ولی فعلا معلوم نیست که کدام تشکیلات میتواند جایگزین این آژانس در تاجیکستان باشد. قسم زیادی یاری‌های حکومت ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان توسط آژانس رشد ایالات متحده یا یوسعید وارد می‌شدند. سال 2024 این آژانس برای کمک به تاجیکستان 58.5 میلیون دلار جدا کرد. در پایان ماه فوریه امسال ماموریت دونالد ترامپ قرار کرد که ارائه بیش از 90% کمک‌های خارجی آمریکا توسط یوسعید بازداشته شود. سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه هشدار دادند که قطع کاری آژانس می‌تواند برای بخش تندرستی پیامدهای فلاکتبار داشته باشد. یوسعید آژانسی حکومت آمریکا است که سال 1961 از جانب کنگره تشکیل شده در سراسر جهان از جمله تاجیکستان عمل می‌کرد. در دوام بیش از 30 سال استقلالیت تاجیکستان توسط این سازمان، ایالات متحده آمریکا با کشور در حجم بیش از 2 میلیارد دلار کمک کرده است.
در افغانستان که طالبان تحصیل دختران صنف‌های بالایی را منع کردند، بچه‌ها را هم مجبور می‌کنند که با سلاح و پیراهن دراز به درس حاضر شوند. با دستور رهبری طالبان حتی آموزگاران هم باید گردنبند و لباس رسمی خود را با این نوع لباس عوض کنند و سلاح یا دستور بندند. آنهایی که از این امر سرکشی می‌کنند، باید به درس راه دادن نشوند. من زرنگزی نوروزشاه در این باره تفصیلاتی بیشتر پیشنهاد می‌کنم. سلا یا دستور و پیروهنی دراز، لباسی حتمی برای بچه های مکتب خون در افغانستان. پیشتر فقط اونهای چنین لباس می پوشیدند که در مکتب های مذهبی می خوندند. حالا محصلین تمام مکتب های دولتی و شخصی در این کشور مجبورند با سلا و کرته دراز و شلوار به درس حاضر شوند. امری طالبان در این باره آغاز سال نو تحصیل یا ماه مارس صادر شده بود و حالا طلب اجرای این فرمان در اکثر مکتب ها سخت‌تر شده است. خوانندگانی که با لباس غیر به درس می آیند بیرون کرده می شوند.
این امر شیخ صاحب هیبت الله آخونزاده است که گفته است مکتب بچه ها باید از بچه های کوچه فرق کنند. برای همین پیش از عید فرمان داده شد که خوانندگان از صنف 1 تا 9 باید لباس کبود و کلاه سفید و از صنف 9 تا 12 لباس سفید پوشند و سله بندند. هدف این است که خوانندگان از کسانی که تحصیل نمی کنند فرق داشته باشند.
وزارت آموزش طالبان کاهش نابرابری اجتماعی و ترغیب لباس اسلامی را از سببهای دیگری جاری شدن لباس یگانه برای پسران نامیده است. در قرار وزارت آمده است که اسلام معیارهای حیا و عزت را در مورد لباس حفظ میکند و پوشش اسلامی شخصیت زن و مرد مسلمان را معین مینماید. تصمیم حتمی شدن سله یا دستور و پیراهن دراز برای مکتب بچه ها بحث برانگیز شده است. در مرکز کابل برخی از خواننده ها در مکتب سله بسته اما برابری بیرون شدن آن را در جزدان میگذارند. نصیر احمدی 13 ساله خواننده یک مکتب از هرات میگوید از آغاز تحصیل کم کسی چنین لباس میپوشید، اما حالا مجبورند چون پلیس اخلاق با مکتب ها آمده تفتیش میکند. ولی محمود خواننده صنف 10 میگوید خوشحال است که لباس پیامبری میپوشد.
خیلی شادم که برای ما این لباس پیامبری را انتخاب کردند. باید بین خواننده مکتب و دیگران فرق باشد تا آدم داند که کی مکتب بچه هست و کی شخص عادی. ما واقعا خوشحالیم.
از صنف 9 تا 12 ما کرته و سله یا دستار سفید میبندیم. سله این سنت است و با پیراهن سفید ما از دیگران فرق میکنیم. ما را چون خواننده میشناسند.
محمود و محمد در مکتب محمود طرزی ولایت قندهار پایتخت دویم طالبان تحصیل میکنند. مسئولین این مکتب میگویند اینجا فرمان لباس حتمی رعایت میشود.
هرچند اکثر خواننده ها هنوز این لباس را قبول ندارند، اما برخی ها مخصوصا در مکتب ما علکی چنین لباس میپوشند. خواننده ها از لباس یگانه نو راضی اند و میگویند که باید بین محصل مکتب و دیگران تفاوت باشد. هدف همین است.
تا بازگشت طالبان به سر قدرت در افغانستان در محیط علمی و مکتب ها کم کسی را با لباس عنعنوی یا شلوار و کمیز و سله دیدن ممکن بود. اما حالا در کوچه های کابل و دیگر منطقه ها شیوه لباس پوشی یک رنگ شده. اکثر مردان شیم یا شلوار وسیع و پیراهن دراز و سله دارند. با امری رهبری طالبان مکتب بچه های تا 15 ساله باید شلوار کمیز یا پیراهنی دراز و شیمی وسیع کبود پوشند و در سر کلاه گذارند. بچه های سینی بالاتر باید لباس سفید و سله یا دستور بندند. آموزگاران و رهبران مکتب ها هم دستور گرفتند کاستیوم و گردنبند و لباس رسمی خود را با شلوار کمیز و سله سیاه عوض کنند. حتمی شدن سله و لباس یگانه برای مکتب بچه ها در افغانستان در حالی است که اکثر دانش آموزان آنجا در مکتب های فرسوده و با امکانیت های بسیار محدود تحصیل می کنند. در برخی از ناحیه های دوردست خوانندگان بعضن در هوای باز زیر سایه درختان درس می خوانند. ولی با این همه به گفته بسیاری از آموزگاران و خوانندگان آنها نمی توانند از امر طالبان سرکشی کنند و چاره جز بستن سله و پوشیدن پیراهن دراز را ندارند.
به یاد تو چه شب‌های سحر کردم، چه غم‌های که من به تو پشت سر کردم. تو را ای خاکی خاکی و تختیش زی خود بالا گذر بالا نظر کردم. I'm
وکیلان مردمی روسیه با بحث و بررسی زیاد و بیانیه‌های آلوده به تحقیر در حق مهاجران طرح قانونی را قبول کردند که مکتب‌ها را عهده‌دار می‌سازد همه اطلاع درباره فرزندان مهاجران را به وزارت امور داخلی بدهند. به قول مؤلفانش سند مذکور امکان می‌دهد پیشی راه مهاجرت غیرقانونی به روسیه که مردم از آن بسیار ناراضی هستند گرفته شود و خودی بچه‌های مهاجران تاجیک و ازبک و قرقیز در کوچه نمانند. جزئیات را از من طاهر سفر بشنوید.
600 هزار در مرکزهای تجارتی و کوچه های ما دیدوگی میکنند، گله گله میگردند، با کودکان و کلانزالان حمله میکنند، میدانچه های بازی کودکان را ترور میکنند.
میخائیل متویف، وکیل خشمگین دومه دولتی، روزی 10 میون معاون وزیر کارهای داخلی روسیه را سرزنش دارد که بچه های مهاجران را به نظارت گذاشتند و احوال به این حد بد شده است. قانونی که بررسی شد مکتب های روسیه را عهده‌دار میکند تمام معلومات درباره فرزندان مهاجران را در اختیار وزارت کارهای داخلی گذارند. مقصد به گفته مقامات مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و غمخوری در حق مهاجران است. ایگور زوبوف، معاون وزیر امور داخلی روسیه:
هدف این قانون سخت کردن نظارت مهاجرت و تامین حق مهاجران قانونی در کشور برای گرفتن دانش و معاشرت و همگرایی آنها با جامعه روسیه است.
در صورت تصویب قانون اگر فرزند یک مهاجر تاجیک در مکتب قبول شود مکتب باید درباره او نتیجه امتحانش از زبان روسی به وزارت کارهای داخلی خبر دهد. این زمان وزارت باید به اداره های معارف رساند که فرزند فلان مهاجر قانونی مکتب نمی رود و باید او را به تحصیل فرا گیرند. متخصصان می گویند قانون نو نتیجه برعکس می دهد. ولادا برانوا، استاد دانشگاه هامبورگ آلمان و پژوهشگر مهاجرت:
اگر مکتب ها معلومات را به وزارت بدهند یک ترسی دیگر برای خانواده ها می شود و ممکن است تماما بچه ها به مکتب نروند. با اندیشه من این سبب بی سواد ماندن به امکان تحصیل و دور ماندن از مکتب می شود.
در دومه دولتی دایر به تعداد فرزندان مهاجران در روسیه آمارهای گوناگون آوردند و یکی را هم میخائیل متویف گفت که گویا از وزارت کارهای داخلی گرفتند.
در روسیه تعداد خارجیان نابالغ 783 هزار، از شماره آنها 192 هزار تحصیل میکنند. اگر رقم اول را با دومی ترک کنیم حاصلش این است که 591 هزار فرزندان مهاجران تحصیل نمیکنند.
آماری به قول حامیان حقوق ناصحیح، چون مقامات روسیه آنهایی را که مثل تاجیکان دو شهروندی دارند همچون خارجی ثبت میکنند. هدف از این بیانیه متویف به قول یک مصاحبه رادیو آزادی نادان و بی‌سواد نشان دادن مهاجران است. والدان تاجیکی مقیم روسیه که رادیو آزادی با آنها صحبت کرد گفتند به مکتب دادن فرزندان بسیار سخت است چون پول زیاد لازم می شود و بخصوص در مکتب های شهرها جای نه تنها برای بچه های مهاجران بلکه خود مردم محلی نمی رسد. این زمان یک دسته سند طلب میکنند تا خودی مهاجران دل سرد شده بچه را به مکتب ندهند. یکی از وکیلان دومای دولتی گفت هیچ یکی از فرزندان مهاجران را نباید بی پول به مکتب قبول کنند، حتی اگر قانونی هم باشد. به قول او باید کارفرما یا خود مهاجر پول مکتب را دهد تا به مزد کار معلمان اضافه شود. تهدید آشکارا به مهاجران هم بود. میخائیل متویف وکیل دومای دولتی:
Все родители должны знать.
تمام مهاجران باید دانند که اگر آنها عهده‌داری های خود برای تربیت فرزند را اجرا نمی‌کنند، با درس آماده کرده نمی‌توانند، سندهایشان ناکامل است یا فرزندشان زبان روسی نمی‌داند و نمی‌خواهد درس کند، یک انتخاب دارند. آن هم اخراج همراه با فرزندان به خانه، به کشلاق‌های
عزیزشان. Депортация вместе с детьми домой в родные кишлаки.
Важнейший вопрос, я благодарен.
در این جلسه مسئله مهاجرت را یک مسئله داغ در روسیه نامیدند و تعریف کردند که برای حل آن در مدت کوتاه 16 قانون قبول شده است.
По-моему, 14 законов принято в последнее время по миграции.
16.
А сколько?
16.
16. Ну это же это огромный шаг вперёд.
با گفته سیاست‌شناسان، وکیلان روس با دامن زدن این مسئله می‌خواهند توجه مردم را از جنگ ویرانگر در اوکراین و مشکلات زیادی خود داخل روسیه به دیگر طرف کشند. ولادا بارانوا، استاد دانشگاه هامبورگ آلمان و پژوهشگر مهاجرت:
از یک طرف این درست است که توجه مردم را از جنگ به دیگر طرف می کشند. دیگر اینکه مردم ترس زیاد دارند و مقامات با استفاده از دامن زدن مسئله مهاجرت می خواهند ترس اهالی، نارضایتی از مشکلات اجتماعی، ناامنی و جنایتکاری را فرو نشانند. برای همین به جای حل مشکلات امنیتی یا دسترس کردن خدمات اجتماعی، مهاجرت را گناهکار می کنند.
Безопасности, доступа к каким-то социальным услугам и гарантиям.
بحثی طرح قانون در کانال ویاچسلاو ولادین، رئیس دومای دولتی روسیه، در تلگرام هم تیز و تند است و بسیاری از کاربران گفتند که به وطن آنها نه مهاجر در کار است و نه فرزندش. در این میان یکی با نام الیانورا نوشته است: وقتی اخیر در روسیه فقط قانون‌ها درباره مهاجران قبول می‌شوند، گویا که در روسیه به غیر از مهاجران یگان مسئله حل طلب نمانده است.
принимайте единогласно в первом чтении. Спасибо.
هجده، بیست، بیست و پنج یا سی. سن موافق ازدواج برای دختر کدام است؟ مناسبت با دخترانی که بالاتر از سن 25 سی هستند و برای ازدواج شتاب ندارند در جامعه چگونه است؟ چرا هر روز از این دختران میپرسند که کی شوهر میکنی؟ پیر دختر میشوی و چی باید کرد تا این اصطلاح توهین‌آمیز از بین برده شود؟
این طور نگاه میکردن انگار مثلا رحمشان میامد. ازدواج نکردی؟ اینقدر با ترحم میگفتم، من خودم نگاه میکردم میگفتم چقدر من احوالم بد است از نظر اینها. که
دختره که 18 ساله شوهر میکنن و جوگه خواب گویا که میرم خانه شوهر، خونه را دیدن در کار، کتک دیدن در کار، در همینجا جنجال های اویلوی نفهمی و بد سر میشد.
درود به بیننده عزیزی. سلام خواهر. ضمن یک نظر پرسی در موضوع برابری جنسی، در تاجیکستان بیش از 60% پرسیده شده ها گفتند 18 یا 20 ساله بودند که ازدواج کردند. بیش از نصف والدان گفتند که بهتر است دختران در 19 یا 20 سالگی ازدواج کنند. وضع در منطقه ها فرق می کرده است. مثلا در ولایت مختار کوهستان بدخشان نظری مردم در این باره دیگر است و نصفی از پرسیده شده ها گفتند دختر باید بعدی 21-23 سالگی شوهر کند.
دختر به فکر من که باید که یک اول که صاحب دیپلم شود، خونت بود کند، یک کم تر زندگی را صرفم رود. برای بروقت شوهر کردن هم به فکر من که این نادرست است.
بولیخ نرسیده شوهر کرده بودم. یکی این آغازی ای شوهرم جدای ما خدمه معلومات نمیتونی تغییر نصیبه ما
صدی بو بسته چمه بو بسته پدر مدره اختره که نخوهر نمیتونه شوهر.
در این برنامه ما در همین موضوع صحبت میکنیم و از زندگی دختران خواهیم گفت که برای آینده خود آرزو و نقشه های زیاد دارند و میخواهند پیش از ازدواج تحصیل کنند و کاری خوب بیابند. دخترانی که به عقیده آنها سن 18 و 20 برای ازدواج بر وقت است. اما در جامعه که به اندیشه بسیاری ها از این سن بالا پیر دختر می شود، زندگی برای دخترانی که برای یافتن شوهر شتاب ندارند تا کجا آسان است؟ نظرها و مناسبت با این گروه دختران در جامعه چگونه است؟ تلاش کردیم در یک گزارش به این سوال ها پاسخ بگیریم. قهرمانی گزارش هم یک بانوی خبرنگار است. او سال پیش در 31 سالگی وقتی تصمیم گرفت که آماده است آیله دار شد. با گفته این مصاحب ما، در بسیار موارد دختران زیر فشار جامعه و اطرافیان مجبور می شوند سراسیما ازدواج کنند.
افسانه برای تهیه گزارش نوبتی آماده می شود. او خبرنگار یک تلویزیون خارجی است. برای رسیدن به موفقیت و خواسته هایش زحمت زیاد کشیده است. می گوید تا زمانی که به پای خود راست نایستاد و از لحاظ اقتصادی مستقل نشد، نمی خواست شوهر کند. در 31 سالگی پیشنهاد ازدواج را پذیرفت.
این به خاطر آن بود که من همیشه احساس میکردم که من برای ازدواج آماده نیستم. ازدواج فکر میکنم که زندگی مشترک با یک نفر دیگر خیلی مسئولیت بزرگ است و به نظر من هر یک نفر باید از جهت روانی اولا خیلی آماده باشد برای ازدواج و بعد تصمیم بگیرد که ازدواج بکند.
افسانه زاده بدخشان تاجیکستان است، ولایتی که اکثر دخترانش تلاش میکنند تحصیل عالی بگیرند. میگوید در آیله کسی او را به ازدواج مجبور نمی کرد و فشار نمی آورد. اما موضوع ازدواج او پیوسته در میان بود.
یادم است از سنم که از 25 گذشت و از 27 گذشت، همیشه با هر بهانه موضوع ازدواج را پیش می آوردن. حتی یادم است اگر من جای پسر بچه را می دیدم، مثلا دختر چه را می دیدم، می گفتم وای چقدر شیرین است اینا، و می گفتن آه بله ازدواج کن و تا هم سایب همینطور یک فرزند شیرین نشهی. همیشه با هر بهانه میخواستن که برای من یادآوری کنن که من باید ازدواج کنم، ولی نه، من همیشه میگفتم که باید همون زمان ازدواج کنم که خودم از جهت روانی واقعا آماده باشم.
بیرون از خانه اطرافیان و دوستان نیز پیوسته مشورت می‌دادند که زودتر شوهر کند وگرنه دیر می‌شود.
یعنی حتی اینطور هم بود که اینطور نگاه می‌کردن انگار مثلا رحمشان می‌آمد. آه ازدواج نکردی. اینقدر با ترحم میگفتم، من خودم نگاه میکردم میگفتم چقدر من احوالم بد است از نظر اینها که اینها به حال من رحم میکنند که من ازدواج نکردم، در حالی که باید حتی بینشون اونهایی بودن که ازدواج کردن با 3 تا 4 تا کودک مثلا از هم جدا شدن، وضعیت مالیشون افتضاح هست، اصلا نگاه میکنیم مثلا بچه هاشون مکتب نمیروند، لباس ندارند، ولی همون دختر میگه که ازدواج کن، بچه تولد کن، چون وقتی بچه داشته باشی زندگیت شیرین میشود. من میگفتم اوکی زندگی من شیرین میشود، ولی زندگی اون بچه ای که مثلا مثل شما در سن خورد ازدواج کردید و جدا شدید، زندگی این بچه هاتون شیرین است؟
با گفته ای افسانه، این فشارها مخصوصا در شهر یا دخترانی که تحصیل و کار میکنند زیاد تاثیرگذار نیستند، اما محیط و مناسبت با دختران تحصیل نادیده در دهه ها فرق میکند.
ولی وقتی یک دختر تحصیل نکرده است در دهات زندگی میکند و میبیند که تمام اطرافش مثلا دوستاش ازدواج کردن و خودش مانده است، ازدواج نکرده است هنوز، خیلی زیر تاثیر بد قرار میگیرد. همیشه از طرف همه زیر فشار است، باید ازدواج کند. حتی به اون پیر دختر میگویند و حتی راضی هستند که اون با یک مرد موی سفید هم خانه‌دار شود، ولی حتما باید ازدواج کند. و حتی اگر اینو در خانه پدر و مادرشون بمانند، به اینها به عنوان یک نانخور زیادی مناسبت میکنند.
به نظر افسانه، زندگی دختری که در 18 سالگی آیله دار میشود از آنهایی که در 25 یا 26 سالگی ازدواج میکنند فرق دارد.
وقتی ما در سن 18 باشیم هیچ تصمیم درست نمیتوانیم بگیریم، و آنهایی که در سن 18 سالگی ازدواج میکنند بیشتر جدا میشوند.
و طلاق ها، آمار طلاق ها در این سن ها بیشتر هست و ببینید که ما مثلا چقدر آمار خودکشی زن ها داریم در تاجیکستان. آمار سال 2021 در 6 ماه نشان می دهد که 135 نفر خودکشی کرده است در تاجیکستان و 90% این زن ها هستند.
سنی مناسب برای بنیاد یک آیله خوب و سالم به نظر افسانه از 25 یا 28 سالگی است.
خب چرا 28 میگم؟ طبقی بعضی آمارهای دخترها مثلا سن و سال که از 30-35 بگذرد، خب میگن که بله سختر است برایشان تولد کردن فرزند و این چیزا، این یک کنار. ولی از روی روانشناسی آدم در این سن ها به بلوغ روانی می رسد و در این سن تصمیم درست می گیرد. وقتی ما در سن 18 باشیم هیچ تصمیم درست نمی توانیم بگیریم، ولی اینجا مثلا دخترها دیگر تحصیل کرده هستند، حتی اگر در دانشگاه تحصیل نکردن حتما یک هنری دارن. خب نمی شود گفت که همه ازدواج هایی که در سن 25 یا 28 سالگی موفق هستند، ولی فایز بیشتر این ازدواج ها موفق تر هستند.
در تاجیکستان رسما ازدواج از 18 سالگی اجازت است. به اطلاع مقامات در سال 2022 بیش از 4000 نورسیده به این سن با رضایت دادگاه ها ازدواج کردند. یعنی به حساب میانه در یک روز نکاحی 11 نفری ثبت شده است که سینشون به 18 نرسیده است. یکی از سبب های ازدواجی بر محل دختران هم به نظر کارشناسان همین ترسی برخی از والدان از بی‌خواستگار ماندن یا به قول پیر دختر شدنی آنها است. در برخی از منطقه های کشور هنوز از زمان مکتب خانی دختران را خواستگاری و نامزد و برابری رسیدن به سین ازدواج آیله دار میکنند. جامعه شناسان از عامل های دیگر هم نام میبرند. زلیخا عثمانوا پژوهشگر و مؤلف کتاب برابری جنسی این همه را به افکار و قالب های کهنه ربط میدهد.
امین در بین مردم بزرگ دختر میگویند، مینامند او را و میگویند که مثلا هر چی یوشتر باشد خوب است و قول مردم اکن برای دختر و برای ازدواج کردن. هر خل مثلا گروه های اجتماعی هر خل فکر میکنن در باره ازدواج دختر مثلا ده. اونهایی که مثلا با معلومات عالی، آدمای انتلیجنس گویم و اونها هم همشان نه، بعضی هاش فکر میکنن که خوب است که مثلا دختر معلومات عالی گیرد و تو معلومات عالی میگیرد که البته از سن و سال 20 کلانتر می شود. متاسفانه بعضی هاش در همون قالب غوطیدگی هستند و از روی همون قالب تربیه می کنند دختران رو، مثلا پسران رو. و البته این اهمیت کلان دارد و تاثیر کلان هم دارد با دختران. شما گفته گذاشتید پیشتر که و بعضی دخترها مثلا یوش جوان شوهر میکنند. میدونید برای اون که همین خط تربیه میکنیم بعضی دخترها یکون ارزوی دیگر ندارن بغیر همین شوهر خوب کردن تموم.
با باوری زلیخا عثمانوا و تحلیلگری دیگری مسائل زنان شهسنم قرهبایوا سالهای اخیر وضع تا جای تغییر یافته است و خانواده های هم زیادند که به دخترانی تحصیل کرده برتری می دهند و به سین دختر توجه کمتر می دهند.
من دو سه سال آخر علاقه من اهمیت داده استادم که پسر بچه ها می خواهند که اولاد دار شوند به دخترکانی معلومات دار. بنابر همین تا سین سال 23-22 علاقه که خواستگارو دارن و حتی تا سال 25 لیکن ای سال 25 علاقه که خود دخترو علاقه نمیخوان که اولاد دار شود. چون که میخوان که کارشون با دانشی دیگر گیرن، آموزن و دیگر دولت ها روان ارزوها دارن. برای همین علاقه که بعد 25 علاقه که اونها میخوان که اولاد دار نشون و کار خودشون رو بهتر کنن.
از شخصنم پرسیدیم که ازدواج در سین 18-20 سالگی از ازدواج در سین بالاتر مثلا 23 یا 25 و 28 چی فرق و چی مشکل دارد؟
که وقتی که باید در سین 24-25 علاقه اولادار می شود در باره زندگی معلوماتی پورا دارد و ممکن که باید علاقه خودش مثلا اقتصادم کار میکنند پول دارد زندگیش پیش برده می تواند. از دختره که 18 ساله شوهر میکنند و جوگه خواب گویا که می روید خانه شوهر علاقه زندگی برای قیمتر می شود و در سین 19 ساله که کودک دور می شود از اوده کودک برونده خونه را دیدن در کار کودک دیدن در کار بسیار وقت یا عصبانی می شود جنجال بد سر می شود در همینجا جنجال های اولوی نفهمی ها بد سر می شود.
رفتار و مناسبت در خانواده و جامعه با دخترانی که مثلا در سینی بالاتر 25-30 هستند و شوهر ندارند چگونه است؟
البته آنها به فکرم خوب احساس نمی کنند خود را برای اونکه شرایط محیط همین جامعه ما چونین است که باید دختر زودتر هر چی زودتر مثلا اویلای خود رو اویلای پدر و مادر رو ترک کند و شوهر کند. من فکر نمی کنم که این دختر رو بسیار خورسند هستند خوشبخت هستند چون البته با این سوال ها با این نگاه های بیزیب با مثلا پتکول های امین گپ های بیزیب دوچار می شوند.
بسیار دیهات ها میریم دخترکای سین سال 35-36-37 ساله لکه که اگه اون مراتی با اویله دار نشنن آنها زیق هستند چون که میگد که ما وقتی که در دوره میشنیم خدمانه چخیل بد حس میکنیم نسبت همون خیال میکنیم که همه میگن که انا پیر شد و اویله دار نشد ممکن یک اون فکری دیگر میکنن. من یک زن من یک دخترک من در مراجعت کرد 45 ساله بود و حالا اویله دار نشده و دخترک بود. وقتی گفت من تمام کردم مکتب میانه رو مادرم بیمار شد بیماری جا به خوابی شد هیچ کاری نبود و یا نگاه کند دادرم خیلی خردسال بودن من از پای تربیه دادرو و از پای مادرم شدم پدرم اویله دار شد رفت دادرم اویله دار کردم همه خواهرم اویله دار کردم خودم موندم. وقتی که مادرم گذشت من علاقه که سینی سال چل یک قدم میموندم که مادرم از دنیا گذشت 4 سال میشود که من دادرم کتی اویلاشو من از خونه زده پیش کردیستیم.
چی باید کرد تو همین عقیده یا اصطلاح پیردختر در تاجیکستان از بین برده شود؟
میدونید این عقیده درباره عقیده پیردختر این رو میتوانم گویم که این از خود دختر وابستگی ندارد بسیار این درباره ما کلان سالان که همه خل فکر و عقیده داریم در کلمان باید همین دختر و نبرگان خود رو ما باید سراسیمه نکنیم باید با اونها نگویم که همین زودتر دختر زودتر شوهر کن خب و باید با دختران خود امکانیت دهیم که آنها مثلا از پی ارزوی خود باشند روان یکون جو معلومات گیرند معلومات عالی یا معلومات کسبی گیرند و دوروی یکون هنر شوند قانون های اقتصاد هستند که باید زن در چیز در بازار مهنت باشد و البته زنها با بازار مهنت چی میشوند جلب میشوند و خلاص و این چیز حالت امروزی جامعه ما رو البته تغییر خواهد داد.
باید همین در بین همین مردم در بین همین اهالی معلومات دادن لازم است که دخترکایی که سینشون به 25-26-27 رسیده است اینا پیر دختر نیستن اینا خوندن جای کار یافتن علاقه زندگی پیش برده میتوانن.
مصاحبان ما به آن تاکید میکنند که نو و بسته از همه طعنه و ملامت و یا به اصطلاح دلسوزی اطرافیان دختر باید اول کسب و هنر بیاموزد با
به اندیشه آنها آموزش هنرهای نو برای پیدا کردن جو و راه درآمد خود در بازار مهنت و تلاش برای ساختن یک زندگی مستقل و تأمین را باید دختران هدف قرار دهند. اما این همه هم نباید مانع بنیاد آیله شود. با ارزوی خوشبختی و زندگی خوب به هر یک شما بیننده عزیز، برنامه سلام خواهر را اینجا به پایان میبریم. اگر در رابطه به اندیشه مصاحبان ما و این موضوع نظری دیگری دارید، حتما زیر برنامه نویسید. اگر پیشنهاد برای برنامه بعدی ما هم دارید، بازم به ما نویسید یا زنگ زنید. ما انتظار خدا نگهداری شما.